أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله جلسه ما مورد عنایت امام زمان ارواحنا له الفدا و مورد رضایت اون حضرت باشه. به محضر مبارکشون دستگل صلوات هدیه بفرمایید. تبریک عرض میکنیم ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ولادت فرزند رشیدشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو و همچنین گرامی میداریم دهه مبارکه فجر رو برای شادی روح حضرت امام رضوان الله علیه و شادی روح همه شهدا. یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. این جلسه امشب خیلی نورانی شده و از عرض کنم خدمت شما که نسل‌های اول تا پنجم انقلاب توش مستمع نشسته، بالاخره اساتید و فضلا و اینها هم هستند و حالا بحثی که ما آماده کردیم انشاءالله بتونیم با این بیان ناقصمون یه جوری بگیم که به درد همه بخوره. ما اینجا چند وقت پیش مفصل بحث کردیم در رابطه این که برای این که انسان به سعادت، به کمال، به مقام قرب الله و نمیدونم اینها برسه نیازمند به برنامه هست به نام دین. یعنی دین برنامه ایه که انسان چجوری بخش‌های مختلف زندگیش رو مدیریت بکنه تا برسه به سعادت و کمال. بعد عرض کردیم که برای اینکه این برنامه در جامعه اجرا بشه نیازمند حاکم اسلامی هستیم، همونی که ما بهش میگیم ولایت، که حکومت اسلامی تشکیل بده تا دین رو توی جامعه پیاده بکنه، دین در جامعه اجرا بشه. آخرین پیامبر خدا یعنی قبلش 123,999 تا پیامبر اومدن تلاش کردند برای اینکه بشر تربیت بشه، آماده بشه برای اینکه اون برنامه کامل جاودانه همیشگی رو بدن دستش. 123,999 تا که زحمتشون رو کشیدن و بشر به اون بلوغ فکری لازم رسید، پیامبر آخری اومد و برنامه کامل و جاودانه اسلام رو تحویل بشر داد. حکومت اسلامی هم در مدینه تشکیل داد. این حکومت هم کم کم از مدینه هم بیرون اومد و گسترش پیدا کرد. تا اینجاش که خیلی ساده بود نه؟ پس یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این دفعه وقتی که یه آقایی میپرسه خیلی ساده بود اینقدر قاطع نگید که بله، چون یه وقت داره حوصله داره میگه خب پاشو بگو ببینم چی گفتم، بعد اون وقت بد میشه. ولی شوخی کردم، شما بگید که بله، الکی بگید بله که ما خوشحال بشیم. بله. بعد بگید بله، بعد تو دلتون بگید الکی. بله. پس نیاز برای اینکه اون برنامه‌ای که انسان باهاش به سعادت میرسید اجرا بشه نیازمند به حکومت اسلامی داشتیم. پیامبر آخری اومد، برنامه کامل آورد، حکومت اسلامی هم تشکیل داد و از طرف خدا مأمور شد برای اینکه، چون بعد از او دیگه قرار نبود پیامبر بیاد، که پیامبر آخری بود، برای اینکه این مسیر ادامه پیدا بکنه از طرف خدا مأمور شد یک کاری رو انجام بده که اون کار ضمانت این بود که مسیری که پیامبر شروع کرده ادامه پیدا میکنه. و خدا بهش گفت که اگر این کار رو نکنی هیچ کار نکردی. خدا بهش گفت که اگر این کار رو نکنی هیچ کار نکردی. اون کار چی بود؟ چی بود؟ چی بود؟ چه کاری بود که خدا به پیامبر گفت اگه این کار رو نکنی انگار هیچ کار نکردی؟ چی؟ بلند بگو. باریکالله. معرفی حاکم اسلامی بعد از خودشون در قدیر خم، که خداوند بهش به پیامبر وحی فرمود و الام تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارو نکنی حاکم بعد از خودت رو، ولی بعد از خودت رو معرفی نکنی، فما بلغت رسالته، یعنی 23 سال الکی زحمت کشیدی انگار هیچ کار نکردی. چرا؟ چون کار تو ناتمام میمونه. امام که دیگه بعد از پیامبر که دیگه بعد از تو نیست، اما امام، ولی، حاکم اسلامی، حکومت اسلامی بعد از تو باید باشد تا دین تو اجرا بشود، تا دین تو جهانی بشود، تا انسانها به وسیله دین تو هدایت بشن، تا انسانها به وسیله دین تو رشد کنند، به سعادت، به کمال برسند. پیامبر هم این مأموریت رو انجام داد. اما همون جوری که چند بار دیگه توی جلسات مختلف در این هیئت محترم عرض کردیم، همون جوری که ما حواسمون نیست که اساس اسلام چیه، دقیقاً منافقین حواسشون بود که اساس اسلام چیه. چیه؟ چیه؟ یه نفر بگه من دلم خوش بشه. باریکالله. بلند بگید. ولایت. چیه؟ باریکالله. ولایت. دشمن بعد از رسول خدا برای اینکه اسلام رو از مسیر خودش منحرف بکنه نیومد بگه یه کاری بکنیم مردم نماز نخونن، یه کاری بکنیم زنها حجاب نداشته باشن. همه اینها رو ولی خدا میتونه اصلاح بکنه، همه اینها رو حاکم اسلامی میتونه اصلاح بکنه. گفت که چی کار بکنیم که اسلام از مسیر خودش منحرف بشه؟ نذاریم حاکم اسلامی بیاد سر کار، نذاریم ولی خدا حکومت رو به دست بگیره. درست شناخت و درست عمل کرد، برعکس ما که نمیدونیم اساس اسلام چیه. او میدونست، صاف رفت سراغ ولایت. وقتی ولایت رو کنار زد از جامعه، امیرالمومنینی که قرار بود من کنت مولا فاعز علی مولا باشه، ولی باشه، حاکم باشه، حکومت بکنه، اسلام رو اجرا بکنه، مردم رو رشد بده، اسلام رو گسترش بده، 25 سال به قول خودشون صبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو صبر کرد. یعنی چی؟ یعنی با هر پلک زدنی زجر کشیدم، با هر نفس کشیدنی هم زجر کشیدم از شرایطی که درست شده. امیرالمومنین که جاش حکومت بر مردم و انسان سازی بود، مجبور شد بره تو نخلستان، صبح بره تو نخلستان، شب بیاد خونه، چا بکنه نخل بکنه. مگه علی اومده بود کارار بکنه؟ علی اومده بود انسان بسازه، جامعه بسازه، تمدن بسازه، جهان رو بسازه. همه اون چیزایی که ما در مورد حکومت امام زمان میگیم، مگر امیرالمومنین نمیتونست این کارا رو بکنه؟ مگه امام زمان مثلا یه معجزه‌ای داره که امیرالمومنین نداره، یه قدرتی داره که امیرالمومنین نداشت؟ نه، شرایط رو برای امیرالمومنین فراهم نکردن. کار افتاد دست یه عده دیگه، ولایت شد خلافت. خلافت بعد از یه مدتی در زمان مثلا اواسط عثمان و اینها دیگه شد حکومت، دیگه یه چیز سیاسی شد، دیگه مرجعیت دینی هم نبود. بعد دیگه در زمان یزید ملعون و اینها شد سلطنت، دیگه قشنگ پادشاهی بود، طرف به عنوان خلیفه پیغمبر بود، رو منبر رسول خدا میشست، مردم هم بهش میگفتن السلام علیک یا امیر المومنین، اما علنا شراب میخورد، خلاف میکرد، گناه میکرد. در زمان دیگه یزید و بعد خلفای مروانی و خلفای بنی عباس و اینها رسما پادشاهی بود، با پادشاهان دیگه هیچ فرقی نداشتن. حاکمان اسلامی با پادشاهان دیگه هیچ فرقی نداشتن. یعنی اسلام از مسیر خودش منحرف شد که شد. جامعه اسلامی کاملا ظاهر اسلامی داشت ولی در حقیقت این یک جامعه غیر دینی، همه چی این یک جامعه غیر دینی. اما اینا که داشتن تلاش میکردن برای انحراف اسلام، بالاخره اهل بیت هم بیکار نبودن، اونها هم داشتن همینجوری کمرنگ، زیرپوستی، یواشکی، با مشقت زیاد، با سختی زیاد، با فشار زیاد داشتن تلاش میکردن خط اسلام ناب رو نگه دارن. با مشقت زیاد که میگم یعنی با مشقت زیاد، یعنی انقدری که ارزش داره گوشی تو بذاری زمین با بغل دسته و حرف نزنی گوش بدی. با مشقت زیاد که میگم یعنی انقدر امیرالمومنین رو از جامعه به حاشیه رونده بودن و اجازه نداشت حرف بزنه که میخواد یه روایت بگه به کمیل، دستشو میگیره میبردش تو نخلستان میگه یه روایت میخوام بهت بگم، بعدم نگی از علی شنیدم، هم برا تو گرون تموم میشه هم برا من، یه روایت بهشون بگه گرون تموم با سختی و با مشقت. یعنی این که امام سجاد علیه السلام جوری با پوشش اطلاعاتی به قول امروزی ها نیرو تربیت کردن که ما هم نمیدونیم چطوری کار کردن، این اصلا به ما نرسیده. ما فقط میدونیم که وقتی در زمان اواسط امامت امام باقر شرایطی خورده باز شد، اوضاع یه ذره بهتر شد به خاطر اون جابجایی قدرت بین بنی امیه و بنی العباس، یهو دور امام باقر رو 100 تا آدم حسابی شیعه درجه یک گرفتن، در حالی که بعد از جریانات کربلا و قیام توابین و قیام مختار و اینا همه شیعیان قتل عام شده بودن. بعد یهو اینا از کجا اومدن؟ معلوم میشه اینا در زمان امام سجاد تربیت شدن. چه جوری نمیدونیم، مخفیانه. وقتی که میگیم با مشقت و با سختی یعنی این، با مشقت و با سختی یعنی این که امام کاظم علیه السلام یک بخشی از عمرشون اصلا فراری بودن، حتی تو غار زندگی میکردن یه مدت. وقتی میگیم با مشقت یعنی امام رضا رو مأمون به زور برمیداره از مدینه میاره خراسان بدون اینکه یکی از بستگانشون یا شیعیانشون اجازه داشته باشن همراهشون بیاد، بعد میذاره کنار خودش، جاسوس هم دور و بر امام رضا که هر حرکتی میخواد امام رضا علیه السلام بکنه زیر ذره بین باشه. یعنی امام جواد اونجوری در سن جوانی به شهادت میرسه، یعنی امام هادی و امام عسکری تو پادگان نظامی، یعنی حتی همسر امام حسن عسکری مادر امام زمان سلام الله علیها رو کنترل میکنن که بچه دار نشه، که امام دوازدهم شیعیان به دنیا نیاد. وقتی میگیم به سختی یعنی اینجوری، یعنی شیعیان شکنجه بشن، قتل عام بشن، چی بشن، امام صادق مجبور باشه مثلا جلوی جمع به یکی از یاران خوبشون از یکی از یاران خوبشون بدگویی کنه که جاسوس ها فکر کنن این از یاران امام صادق نیست که نکشنش. یعنی مثلا کسی که میخواد نامه های مردم رو بیاره برای امام حسن عسکری باید بره در پوشش هیزم فروش، بعد توی این چوبا رو خالی بکنه، نامه های مردم بذاره توی این چوبا، برداره به عنوان هیزم ببره در خانه امام حسن عسکری و خیلی سختی های دیگه و مشقت های دیگه. چه حلاج ها رفته بردار ها، چه فرهاد ها مرده در کوه ها، چه حلاج ها رفته بردار ها. با چه مشقتی اهل بیت این مسیر اسلام ناب رو نگه داشتن تا رسید به دوران غیبت. ابتدا غیبت صغرا. در غیبت صغرا امام زمان اروان الله الفدا مستقیم آدم هایی رو معرفی میکردن، با نامه یا با فرستاده خودشون معرفی میکردن که فلانی جانشین منه، مردم بهش رجوع بکنن. به خاطر شرایط دیگه بعد از یه مدت این شکلی هم نمیشد ادامه بدی. رسید به غیبت کبرا. در غیبت کبرا چی شد؟ امام زمان فرمودن دیگه من مستقیم کسی رو معرفی نمی کنم. پس چیکار کنیم؟ اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیثنا. حالا برید سراغ علما. برید سراغ علما. کار افتاد به دست علمای شیعه. جامعه روحانیت شیعه، جامعه علمای شیعه خط اسلام ناب رو نگه داشتن. در چه شرایطی؟ در شرایطی که مغول بود، بعدش امپراتوری عثمانی بود، بعدش دیگه انگلیس و نمیدونم آخرش آمریکا و استعمارگرای شرق و غرب و نمیدونم تفکرات مختلف و از هزار طرف اینا تحت فشار بودن. یک جایی مثلا کتابخانه یک عالم شیعه رو میگرفتن، همین امپراتوری عثمانی مثلا، اون عالم رو که میکشتن، بعد کتابخونهش رو برمیداشتن میبردن کتاباش رو میدادن به نانوایی ها، میگفتن به جای هیزم از این کتاب ها استفاده کن. ما بسیاری از احکام هست که مطمئنیم به دلیل فتاوای علمای قدیم مطمئنیم که یک روایتی در موردش بوده اما به ما نرسید. شاگردان خاص امام صادق، امام باقر، امام کاظم، اینها کتاب داشتن. مثلا میگه من این رو در کتاب زراره دیدم. حالا کتاب زراره کو؟ نذاشتم به دست ما برسه. با همه مشقت ها شهید اول ها، شهید ثانی ها، با همه به دار زدن شیخ فضل الله نوری ها، با همه این مشقت ها علمای شیعه اسلام ناب رو خطش رو حفظ کردن و مردم رو برای بازگشت به اصل اسلام آماده کردن. اصل اسلام چی بود گفتیم؟ بگید، بلند بگید. ولایت. اصل میشه تعطیل بشه؟ بگیم حالا دوران غیبت اصل رو تعطیل کن. اصل که تعطیل نمیشه، که اصل نباشه هیچی نیست. اصل یعنی ریشه. ریشه نباشه ساقه هم نیست، میوه هم نیست. ولی کمرنگ شده بود. برای مردم رو علمای شیعه برای بازگشت به اصل اسلام آماده کرد. این آمادگی در مردم ایجاد شد، ایجاد شد، ایجاد شد تا شرایط فراهم شد برای قیام حضرت سید روح الله الموسوی الخمینی. این مرد بزرگ اومد و عالم رو به اصل اسلام برگردون. آرزویی که از زمان رحلت رسول خدا حضرت زهرا براش کتک خورد، بعد امام حسن براش مسخره شد، بعد امام حسین براش سر بریده شد، بعد چه علما و چه ائمه و علما و شیعیان و بزرگان و اولیا و اینها به خاطرش کتک خوردند و زندان رفتند و سر بریده شدند و به دار آویخته شدند و خلاصه آرزوی همه اولیای خدا رو حضرت امام محقق کرد. شرایط آماده شده بود، مردم آماده شده بودند، علما تلاش کرده بودند برای اینکه مردم برگردند به اصل اسلام و امام بعد از 1400 سال دوباره یک حکومتی تشکیل داد بر مبنای ولایت. یه حکومتی تشکیل داد بر مبنای ولایت، بر مبنای همون اسلام ناب، اساس اسلام. این اتفاق بزرگی بود که رقم خورد و این باید ادامه پیدا بکنه تا طلوع خورشید ولایت عظما، یعنی ظهور امام زمان ارواح الله الفدا. ببین مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم این رو می فرمند که آرمان بزرگ انقلاب چیه؟ آرمان بزرگش که ایجاد تمدن اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواح الله الفدا. انقلاب شروع شده، با اول حرکت بوده. اول چه حرکتی؟ اول حرکت عالم برای بازگشت به حکومت الله بر زمین، حکومت ولی خدا بر زمین. این مسیر از اینجا شروع شده. این خیلی اتفاق بزرگیه. برای اولین بار در تاریخ اسلام بعد از ولایت رسول خدا، مردم به حاکم اسلامی، به رهبرشون گفتن امام. خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی اتفاق بزرگیه. ببین 1400 سال خلفا و علمای درباریشون تلاش کردن کلمه امام رو از فرهنگ اسلام حذف بکنن، تلاش کردن کلمه امام رو از فرهنگ اسلامی حذف بکنن، اما مردم در انقلاب اسلامی ایران بدون بخشنامه، بدون اینکه کسی بهشون بگه، بدون اجبار، خودشون به این فهم رسیده بودن که به رهبرشون بگن امام. این یعنی بازگشت مردم به ولایت. به جایی رسیده بودن که میگفتن امام گفته باید جزایر حفظ شود، امام گفته باید حصر آبادان شکسته شود، امام گفته باید ضد انقلاب از پاوه برم بیرون. دیگه من نمی باید بشه، امام گفته باید بشه. امام یک کلمه بسیار مقدس و محوری در فرهنگ اسلامیه. اسلام برای اینکه ما عادت کنیم به امامت و ولایت میگه اگر که دو تا نوجوان ممیز، یعنی به سن بلوغ نرسیدن ولی نماز و وضو و نجاست و طهارت و اینا رو بلدن، میخوان نماز بخونن، یکیشون واسه جلو، اشکال داره جماعت بخونن، بعد اون که وامیسه جلو اونو بهش چی میگن؟ امام جماعت، امام جماعت. بعد اونی که پشت سر امام واسه، حق نداره صداشو بلندتر کنه از امام، حق نداره زودتر از امام کاری انجام بده، حق نداره جلوتر از امام واسه، برای اینکه تمرین بکنی اطاعت از امام رو. خیلی امام ارزش داره در فرهنگ اسلامی. قرآن کریم آیه 124 سوره بقره برای اینکه حفظتون بشه، گفته بودم 124,000 پیغمبر برای امامت اومدن، یادتون باشه. آیه 124 سوره بقره در مورد حضرت ابراهیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم نبی بوده، یعنی خدا با او حرف زده، بعد رسول شده، یعنی فرستاده شده بره اون حرفا رو به مردم بگه، بعد انقدر در مقام بندگی پیشرفت کرده شده خلیل الله، دوست خدا، بعد دوباره کلی امتحان ازش گرفتن که یکیش این بوده که بچهشو به قربانگاه ببره، حالا این امتحانا رو پس دادی، تازه امام شدی. بعد امام رضا در تفسیر این آیه میفرمان این آیه نشون میده مقام امامت از مقام نبوت و رسالت هم بالاتره. مثلا همه پیامبران الهی امام نبودن، امامت یه مقام بالاتریه. مردم به رهبر خودشون گفتن امام. این خیلی رشد بالایی بود، خیلی ارزشمند بود این اتفاق. جامعه داره با تمرین پذیرش امامت ولی فقیه آماده میشه برای پذیرش امامت، بگید یه بار دیگه بگیم که همه حواسا جمع بشه جواب بدن. همه جامعه داره با تمرین پذیرش امامت ولی فقیه آماده میشه برای پذیرش امامت امام زمان اروان الالفدا. مسلم اومده مردم رو برای آمدن حسین آماده کنه. این اتفاقی است که افتاده. برای همین حضرت امام میفرماید انقلاب اسلامی سرآغاز حکومت الله بر زمین و مقدمه قیام جهانی حضرت حجت است. برای همین حضرت آقا در بیانیه گام دوم میفرماند آرمان بزرگ انقلاب زمین سازی طلوع خورشید ولایت عظماست. برای همین میفرماند ما باید برسیم به تمدن اسلامی و با تمدن اسلامی عالم رو برای ظهور امام زمان آماده بکنیم. خیلی اتفاق بزرگی افتاده. اما این شروعه. اگر که غفلت بکنیم دشمن همون جوری که بعد از علت رسول خدا نفوذ کرد و مسیر رو منحرف کرد، الان هم دشمن برنامه داره نفوذ کنه مسیر رو منحرف کنه، انقلاب اسلامی رو از مسیر خودش منحرف کنه و باید جلوی این مسئله گرفته بشه با شناخت، با فهم صحیح. زمان رو بشناسیم، آدم ها رو بشناسیم. در فاطمیه عرض کردیم تلاش بکنیم که جامعه به فهم درست برسه، به انتخاب درست برسه. نفوذی ها کار رو به دست نگیرن، وگرنه اونها قسم خوردن همه همتشون رو گذاشتن که جامعه رو از مسیر اسلام ناب منحرف بکنن. تمام همتشون رو گذاشتن، برنامه ریزی کردن، آدم تربیت کردن، مطالعه کردن، کتاب نوشتن مفصل. یکی دو تا نمونه شو من بگم خیلی دیگه طول نکشه. آقای سید محمود سریع القلم، استاد دانشگاه و از مشاورین آقای روحانی، چهار تا کتاب معروف داره، دوتاش خیلی خطرناکه، اون دوتا یکیش از اون یکی خطرناکتره، اونی که از همه خطرناکتره ایران و جهانی شدن. صریحاً توی کتابش میگه ما برای این که به جامعه جهانی بپیوندیم چند تا چیزو باید کنار بذاریم. یکیش اسلامه. صریحا اینو میگه. بعد خود آقای روحانی هم برای این کتاب مقدمه نوشته و کلی از این کتاب تعریف کرده. مثلا این نتیجه کارهایی که آقای روحانی در مرکز مطالعات استراتژی که ریاست جمهوری زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور بود و بعد مجمع تشخیص زمانی که آقای هاشمی تو مجمع تشخیص انجام داد، نتیجه کارشونه، خب معلومه ازش تعریف میکنه. برنامه‌شون اینه که انقلاب رو از مسیر اسلام منحرف بکنه، تبدیل بشه به یه حکومتی مثل بقیه حکومت‌ها دیگه، دنبال ظهور و فلان و امام زمان و نمیدونم اسلام ناب و ولایت و اینها نباشه. اصلا کلمه رو میخوان حذف بکنن. 1400 سال علمای شیعه خون دل خوردن، کتک خوردن، سر بریده شدن، به دار آویخته شدن، دود چراغ خوردن تا کلمه امام رو به فرهنگ تشیع برگردوندن. بعد آقای هاشمی میاد میگه که ما بعد از حضرت امام دیگه به کسی امام نمیگیم، میگیم رهبر. تو غلط میکنی که نمیگی، ما میگیم. مادرمون به ما یاد داده که بگیم، مادرمون کتک خورده که ما یاد بگیریم بگیم امام. تو غلط میکنی که نمیگی. برنامهشون اینه عوض بشه جایگاه امامت، تبدیل بشه به یک منصب سیاسی، همون کاری که بعد از رسول خدا کردن. جایگاه امامت ما قبلا صحبت کردیم دیگه، گفتیم پیوند بین امام و امت تو بحث ولایت بحث کردیم، گفتیم یک بخشش پیوند قلبیه، مثل رابطه بین بقیه مردم با رهبران سیاسی تو حکومت‌های دیگه نیست، جانشون به جان او وصله، همه جسمند و او جان، اصلا او جان همه عالمه. این رابطه است، این رابطه رو میخوان خراب بکنن، کلمات رو میخوان بردارن، این فرهنگ رو میخوان عوض بکنن. ما اگر نشناسیم درست و درست تبیین نکنیم و درست خودمون متوجه نشیم و درست برای دیگران جان اندازیم، بله این احتمال هست که منحرف بشه. و اگر شد دیگه شده ها، یعنی اینقدر زحمت کشیدن شده این، اگر ما کوتاهی بکنیم خدایی نکرده انشالله اینجور نمیشه، ولی اگره و بتونه دشمن از مسیر خودش منحرف کنه، حضرت امام فرمود اگر اسلام در این کشور سیلی بخورد، حالا حالا ها سیلی خورده است، دیگه به این راحتی نمیشه جمعش کرد. آخرش بالاخره وعده خدا محقق میشه، والعاقبت للمتقین، ولی خیلی زمان میبره. الان فضا فراهم شده و زودتر از این هم میتونست به اهداف خودش برسه. و حضرت آقا فرمودن تو همین بیانیه گام دوم هست که کجا گذاشتمش؟ مطمئنی؟ اینقدر ما جیب داریم مثلا نمیم کنیم، حالا اشتباهی پولا رو در میارم میگه خب تو همین بیانیه گام دوم حضرت آقا فرمودن که تو بحث فاصله بین واقعیت ها و باید ها گفتن که اگر بی توجهی حالا خلاصه جاشو الان سخت نمیدونم صفحه چند بود، بعضی صفحه هاش افسن بعضی هاش افسن. آقا فرمودن که اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب در برهه‌هایی از تاریخ 40 ساله نبود، اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب، شعارهای اساسی انقلاب، مبانی انقلاب، مبانی انقلاب از آقا در یکی از سخنرانی‌هاشون معرفی کردن 5 تا که حالا یکیش امام امته، امامت یکی از مبانی انقلابه، یکیش دفاع از حقوق مستضعفینه، یکیش ایستادگی در مقابل مستکبرینه. خب اگر که آقا فرمودن اگر بی توجهی به مبانی انقلاب در برهه‌ای از این تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی نبود، تا حالا ما به بسیاری از اهدافمون رسیده بودیم. یعنی همین الان هم که عقبیم به خاطر نفوذ یک عده‌ای که میخواستن اسلام را از مسیر خودش منحرف کنن. آقای جورج سوروس یهودی، رئیس مؤسسه براندازی نرم در کشورهای مخالف آمریکا، یک صهیونیست مشهور، ایشون گفت که آقای خاتمی در دیداری که با من داشت، البته آقای خاتمی گفت من دیدار نداشتم، ولی حالا ایشون گفت نداشته، دروغ میگه، حالا نمیدونم کدوم راست میگن. ایشون گفت که آقای خاتمی در دیداری که با من داشت به من گفت که ما تا زمانی که حکومت اسلامی داریم نمیتوانیم دموکراسی مورد نظر شما رو تو جامعهمون پیاده کنیم. میفهمیم برنامه چیه، نقشه چیه؟ انحراف انقلاب از مسیر اسلام ناب. برنامه شون اینه، تلاش شون اینه، حاضرن سر امام حسین رو ببرن تا نظر یزید پیاده بشود، حاضرن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کتک بزنن تا نظر منافقین پیاده بشود. اگر ما تلاش نکنیم، اینها دارن تلاش میکنن و همین الان سرعت ما رو کم کردن، ما به خیلی جلوتر از این باید باشیم و باید با شناخت اینها، کنار زدن اینها، تلاش برای اینکه جامعه دیگه اینها رو سر کار نیاره، انتخاب درستی داشته باشه، کاری بکنیم که انشالله این مسیر انقلاب اسلامی به سمت آرمان بزرگش که آمادگی برای ظهور امام زمان هست با سرعت زیاد پیش برود انشالله. ان شاء الله خداوند ما رو جزء زمین سازان ظهور امام زمان، جزء یاران اون حضرت، جزء شهدای پای رکابشون قرار بدهد. سه تا صلوات بفرستید.